راه روشن تو را.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
بهره برداری از مرحله دوم نیروگاه 183 مگاواتی و افتتاح 2000 واحد مسکونی در سفر امروز رئیس جمهور به استان سمنان، زخمی شدن 18 نظامی صهیونیست در حمله ترکیبی حزب الله لبنان به مقر سری اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی، و در پی که بامدادی از سنددار شدن 46 درصدی زمین‌های کشاورزی کشور می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح شما بخیر عزیزان شنونده. همراهان ارجمند به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. سمنان اولین مقصد سفرهای استانی رئیس جمهور در سال جدید. 2000 واحد مسکونی در سفر آقای رئیسی به سمنان به متقاضیان واگذار می شود. در دومین سفر آقای رئیسی به سمنان، مرحله دوم نیروگاه گازی سیکل ترکیبی شهید باکری به ظرفیت 183 مگاوات به بهره برداری می رسد. ساخت این بخش نیروگاه در سال 1400 و در اولین سفر استانی رئیس دولت 13 آغاز شده بود و حالا با تکمیل و افتتاح آن، ظرفیت تولید برق استان سمنان دو برابر شده و به 732 مگاوات رسیده است.
بار 1500 نفر اینجا داشتن مشغول بودن قبل از این وضعیت.
این بخشی از دغدغه‌های کارگران کارخانه در مهدیشهر استان سمنان بود. آبان سال 1400 همزمان با سفر رئیس جمهور به استان
اومدن، دارن مزایده میذارن که چی؟
چرا کارخونه رو؟
کارخونه رو آره آقا.
خواسته ایشون خواسته بدی نیست.
یک سال تمدید مهلت
بدیم. یعنی ما بتونیم یه مهلت بدیم اینا بتونن مسئله‌شون حل کنن، کارخونه‌شون مزایده نگیرن.
از مشکلات ریز و درشت مردم تا کارخانه‌هایی که بیش از یک دهه خاک می‌خوردند و تولیدشان معطل مانده بود.
نیمه کار رهاش فقط توش کفترا خونه کرده بودن.
حالا آقای رئیسی و هیئت امرش برای پیگیری بررسی میزان پیشرفت طرحهای آن موقع و البته افتتاح طرحهای جدید دوباره به استان سمنان سفر میکنند. آقای منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور:
لطف خدا 100% مصوبات عمرانی دور اول سفر رئیس جمهور در این استان اجرایی عملیاتی شده. 80% مصوبات اقتصادی دور اول که چیزی قریب 8000 میلیارد تومان بود الحمدلله اجرایی و عملیاتی شده، لذا زمینه برگزاری سفر دوم در استان فراهم هست.
آنطور که استاندار سمنان گفته، با حمایت دولت حدود 200 واحد صنعتی راکت به چرخه تولید بازگشته و بیش از 2500 نفر دستشان به کار بند شده است. مهدی کریمی صبا، خبرگزاری صدا و سیما.
بارش شدید باران در جنوب سیستان و بلوچستان بزرگترین طغیان رودخانه کاجو را در نیم قرن اخیر رقم زد. سیلاب بخشی از پل کاجو را تخریب و راه ارتباطی نیکشهر به قصرقند و همینطور راه ارتباطی بیش از 30 روستا را قطع کرد. وزیر کشور دیروز برای ارزیابی دقیق‌تر بارش‌های چند روز اخیر به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد. آقای وحیدی:
به حجم بارش‌ها اینجا خب خیلی زیاد بوده، تا 270 میلیمتر باران اومده و خب یه تعداد از روستاها در الان ارتباطاتشون قطعه که انشالله باید به سرعت اینها برقرار بشه. جادهای اصلی در به خصوص جاده زرآباد و کنارک به زرآباد و چابهار به نیکشهر در بعضی از نقاط یک ارتباطاتشون قطع شده که حالا اینها انشالله باید تدبیر بشه.
در کرمان نیز طغیان رودخانه‌های فصلی باعث قطع راه ارتباطی 50 روستا در شهرستان گنبکی شد. در منطقه سرجنگل عشایر انبرآباد هم 3 دختر نوجوان که مفقود شده بودند با تلاش نیروهای امدادی بعد از 6 ساعت پیدا شدند. ادامه خبرها. حزب الله لبنان از وارد کردن تلفات قطعی به یک یگان نظامیان صهیونیست در پایگاه المتالله خبر داده. در بیانیه حزب الله آمده است که مجاهدان مقاومت اسلامی یگان نظامیان صهیونیست را هنگام یدک کشیدن خودروی زرهی هدف قرار دادند و تلفات قطعی به آنها وارد کردند. حزب الله دیروز هم در عملیات ترکیبی موشکی پهپادی محل استقرار نظامیان صهیونیست در عرب الارام شه در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داد که بر اثر آن 18 نظامی صهیونیست زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل به درخواست الجزایر و اردن نشستی درباره فعالیت نهاد امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی آنروا را برگزار کرد. وزیر خارجه الجزایر در این نشست گفت رژیم اشغالگر اسرائیل آنروا را هدف قرار می‌دهد زیرا در پی نابودی فلسطین است. وزیر خارجه اردن هم با بیان اینکه اسرائیل از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کند و کارکنان سازمان‌های امدادرسان را با خونسردی به قتل میرساند، پایان اشغالگری و ارائه راه حل دائمی را برای حل مشکل آوارگان فلسطینی خواستار شد. نماینده روسیه هم از حملات رژیم صهیونیستی به کارکنان آنروا در غزه انتقاد کرد و گفت تضعیف نقش این نهاد پیامدهای مخربی را برای منطقه در پی دارد. نماینده چین هم با بیان اینکه شواهد کافی برای اثبات ادعای رژیم صهیونیستی درباره همکاری آنروا با حماس وجود ندارد، از این رژیم خواست حملات خود را به این نهاد متوقف کند. نماینده انگلیس هم با اشاره به خطر قحطی در غزه از رژیم اشغالگر خواست به آنروا و همه نهادهایی که کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌کنند اجازه دسترسی بدون مانع به غزه را بدهد. نماینده فرانسه هم با اشاره به ضرورت وجود آنروا برای کمک رسانی به مردم گفت این نهاد در طول 75 سال نقش مهمی برای حدود 6 میلیون آواره فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی و کشورهای مختلف داشته. نماینده آمریکا با بیان اینکه کنگره این کشور ارائه کمک‌های بیشتر به آنروا را حداقل تا سال 2025 ممنوع کرده، اذعان کرد از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون بیش از 240 تن از کارکنان نهادهای کمک‌رسان در حین انجام وظیفه کشته شدند. نماینده رژیم صهیونیستی هم با بیان اینکه اسرائیل اجازه نخواهد داد آنروا مانند قبل به فعالیت خود ادامه دهد گفت این نهاد خواهان تشکیل کشور فلسطین از نهر تا بحر است و می‌خواهد از طریق بازگرداندن آوارگان اسرائیل را نابود کند. وزیر امور خارجه که برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فلسطین به نیویورک سفر کرده، در بدو ورود گفت این نشست که در سطح وزرای خارجه برگزار می شود فرصتی است برای تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت تثبیت صلح و امنیت پایدار در منطقه و اینکه وضعیت در غزه به نقطه جوش رسیده و سرریز آن در تحولات منطقه نمودار می شود. آقای امیر عبداللهیان همینطور در برای عملیات وعده صادق گفت از آنجایی که از زمانی که در جمهوری اسلامی ایران تصمیم برای هشدار و تنبیه لازم رژیم اسرائیل گرفته شد آمریکا را مطلع کردیم.
با آمریکایی ها به صراحت و به روشنی گفتیم که تصمیم در جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور کشورم برای پاسخ دادن به رژیم قطعی است و پیام‌هایی هم قبل از عملیات بین ما تبادل شد و هم بعد از اینکه اقدام انجام شد ساعت تقریبا 2:30 بامداد یک شنبه هفته جاری پیام دیگری رو ما به ایالات متحده از مجاری دیپلماتیک ارسال کردیم و به صراحت و به روشنی به آمریکا در این پیام ها سعی کردیم بگیم که اولا ما به دنبال توسعه تنش در منطقه نیستیم. آن چیزی که توسعه تنش در منطقه رو میتونه افزایش بده رفتارهای رژیم صهیونیستی است.
معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران از ثبت بالاترین حد نصاب در تاریخ تولید فولاد کشور خبر داد. به گفته آقای یعقوبی، بیشترین افزایش تولید در زنجیره فولاد مربوط به شمش فولادی با 9.2% است. ایران دهمین کشور تولید کننده فولاد جهان است.
فولاد کشور به بیش از 32 میلیون تن رسیده که بالاترین میزان تولید فولاد در تاریخ این صنعت هست. خب در مقایسه با سال گذشته که حدود 30 میلیون تن تولید داشتیم، حدود 2 میلیون تن ما افزایش تولید رو معادل 5.5% ثبت کردیم. این رشد تولید برمیگرده به ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد شده در حالا خطوط مختلف زنجیره فولاد کشور، به ویژه فولاد میانی. خب این 32 میلیون تنی که در سال گذشته تولید شد، اگر این محدودیت های انرژی نبود میتونست به حدود 40 میلیون تن تولید فولاد برسه.
مهلت ثبت نام برای نوبت دوم آزمون سراسری 1403 امروز پایان می‌یابد. بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام در نوبت دوم آزمون سراسری 1403 نشده اند، فقط امروز می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند. در این مرحله که آخرین مهلت ثبت نام است، امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد. نوبت دوم آزمون سراسری 1403 پنج شنبه و جمعه، هفتم و هشتم تیر برگزار می شود. فناوران کشور رباتی مجهز به هوش مصنوعی طراحی و داخلی سازی کردند که فرایند خرید را برای مشتریان در فروشگاه‌ها آسان می‌کند. این ربات یکی از چندین محصولی است که در 18مین دوره مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران ارائه شد.
ساخت سبد خریدی که با کمک هوش مصنوعی اجناس به صورت خودکار محاسبه، سطح فروشگاه‌ها نظافت و دستیار صوتی دارد. مدیری فناور:
بارکد خانی که روی این هست، تمام اجناس شناسایی میشه و حتی اطلاعات اونها روی صفحه مانیتورش نمایش داده میشه، مثل کالری، وزن و حتی موقع شناسایی اسم محصولم خونده میشه.
سبد خریدی که از ایده تا ارتقا به دست دانش آموزان فناور بوده. کاظمی فناور:
شروع ایده با صحبت با فروشگاه‌های زنجیره شهر مشهد بوده.
مدیری فناور:
آبان ماه 1402، یعنی سال پیش، ما روی این ربات کار کردیم و هر روزه داریم ارتقاش می‌دیم.
سبد خرید هوشمند یکی از ربات‌های دانش آموزی است که قراره در 18مین مسابقات بین‌المللی روبوکاپ در کنار 317 تیم دیگه رقابت کنه.
یکی دیگر از گروه‌های رباتیک که دانش آموزی سامانه‌ای ساخته بود تا مراکز شنوایی و بینایی سنجی را به خانه بیاورد. معصومی فناور:
از قسمت بلوتوس به دستگاه کانکت میشیم و وقتی کانکت شدیم قسمت بینایی سنجی رو بالا میاریم. از این قسمت شماره تستمون رو وارد میکنیم، 50. حالا یکی از اینا رو انتخاب میکنیم و روشن میشه و باید با وایس فارسی بهش بگیم.
سمت دیگر مسابقات رقابت‌های رباتیکی است که کار گروهی برنده را مشخص میکند. موسی خانی، رئیس کمیته ملی روبوکاپ:
رباتهای فوتبالیست رو داریم در دو بخش، رباتهای امدادگر رو داریم، شبیه‌ساز رو داریم، آنستیج رو داریم، لیگ ارزمو چون دمو رو داریم.
سباغزاده، رئیس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات:
نسبت به پارسال یه افزایش 50% داشتیم. از نظر کمیت خود افرادی که شرکت میکنن هر سال سعی میکنن هم کیفیت دانششون بالا ببرن و هم کیفیت وسایل و قطعاتی که استفاده میشه.
مسئولان برگزاری مسابقات روبوکاپ میگویند برگزاری این نوع مسابقه ها در دوره های گذشته از شرکت کنندگان فناور ساخته. تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی:
پهپادها و در حقیقت سیستم های کنترل از راه دور در حقیقت در این راستا هست و خلاقیت بچه ها از همین مسابقات در حقیقت بروز میکنه و این شبیه المپیادهای علمی است.
18مین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران به همت دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تا 31 فروردین ماه برگزار می شود. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز در برخی نقاط استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی رگبار و رعد و برق گاهی وزش باد شدید موقت پیشبینی می شود. فردا هم در استانهای شمال غرب، غرب و دامنهای زاگرس بارشهای پراکندهای را خواهد داد. از بعد از ظهر یک شنبه به بعد با ورود یک سامانه جدید بارش در مناطق غرب، شمال غرب و همینطور دامنهای زاگرس مرکز شروع می شود. امروز شرق تنگه هرمز و دریای عمان مواج است. خب حالا همراه میشیم با همکارم آقای جعفری و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای جعفری
سلام، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتسال ایران از امروز کارش رو در 17مین دوره جام ملت‌های آسیا آغاز می‌کنه. در گام نخست به مصاف افغانستان میره. این بازی در چارچوب گروه چهارم رقابت‌ها ساعت 12:30 دقیقه در سالن هوا مارک بانکوک آغاز میشه. دو تیم کویت و بحرین برگزار کننده دیگر دیدار این گروه هستند. دیروز هم در گروه یک تایلند 3-1 چین رو شکست داد و دو تیم ویتنام و میانمار به تساوی 1-1 رضایت دادند. در گروه دوم ازبکستان 3-2 از صد استرالیا گذشت و عراق 5-1 عربستان رو برد. تیم فوتبال سپاهان با برتری 1-0 برابر ذوب‌آهن شهرآورد اصفهان رو فتح و به پله سوم جدول لیگ برتر صعود کرد. شهریار مغانلو گل 3 امتیازی سپاهان رو در این بازی بجا مونده از هفته 17 به ثمر رسوند. هفته 24 لیگ برتر فوتبال هم امروز با برگزاری 3 مسابقه آغاز میشه. 16:30 دقیقه پیکان با هوادار، 17:45 گلگهر سیرجان با استقلال خوزستان و ساعت 19 صنعت نفت آبادان با پرسپولیس دیدار خواهند داشت. با صعود رئال مادرید و بایرن مونیخ چهره تیم‌های راهیافته به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد. در بازی‌های باقی مونده از دور برگشت مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها تیم‌های منچستر سیتی و رئال مادرید اسپانیا در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر در پایان وقت‌های قانونی و اضافه با تساوی 1-1 به پایان رسید. با توجه به تساوی 3-3 دو تیم در دیدار رفت کار به ضربات پنالتی کشیده شد که رئال مادرید تونست با نتیجه 4-3 از صد میزبانش عبور کنه و راهی مرحله نیمه نهایی بشه. دیشب هم تیم بایر مونیخ در ورزشگاه آلیانس با 1 گل آرسنال رو شکست داد و در مجموع دو مسابقه با نتیجه 3-2 پیروز شد و به نیمه نهایی صعود کرد. پیش از این تیم‌های پاری سن ژرمن فرانسه و دورتموند آلمان با برتری برابر بارسلونا و اتلتیکو مادرید جواز حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رو به دست آورده بودند. پورتو در شب گلزنی مهدی طارمی به فینال جام حذفی فوتبال پرتغال صعود کرد. در دور برگشت از مرحله نیمه نهایی جام حذفی پرتغال تیم فوتبال پورتو با نتیجه 3-1 ویتوریو گیمارش رو شکست داد و در مجموع دو مسابقه با برتری 4-1 پیروز شد و راهی فینال شد. در این مسابقه مهدی طارمی 85 دقیقه در ترکیب پورتو حضور داشت و تونست گل اول تیمش رو از روی نقطه پنالتی به ثمر برسونه. فینال جام حذفی پرتغال 6 خرداد بین تیم‌های پورتو و اسپورتینگ برگزار میشه. از توجهتون سپاسگزارم.
Oh,
الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا.
ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا.
قرآن مجید در ضمن آیه 78 سوره شعرا نخست از نعمت آفرینش و هدایت شروع کرده می‌فرماید: او کسی است که مرا آفرید و همو مرا هدایت می‌کند. هم در عالم تکوین هدایت کرده و وسائل حیات مادی و معنوی در اختیارم گذارده و هم در عالم تشریع وحی و کتاب آسمانی برای من فرستاده است. ذکر کلمه فا بعد از آفرینش اشاره به این است که هدایت از خلقت جدا نیست و دوش به دوش آن همه جا پیش می رود و جمله یهدین که به صورت فعل مضارع آمده است دلیل روشنی بر استمرار هدایت و نیاز انسان به او در تمام عمر است. گویی سخن ابراهیم علیه السلام بیانگر این حقیقت است که من از لحظه خلقتم همیشه با او بودم و در همه حال با اویم. حضور او را در زندگی خود احساس می کنم. او دوستی است که رشته‌ای در گردنم افکنده و می برد هر جا که خاطر خواه اوست. پس از بیان نخستین مرحله ربوبیت یعنی هدایت بعد از آفرینش به نعمتهای مادی پرداخته می گوید: او کسی است که مرا غذا می دهد و سیراب می کند. حال با این مقدمه شنونده تلاوتی خواهیم بود با صدای محمود شهاد انور، شامل آیات 78 تا 89 سوره شعرا، آیات 18 تا 26 سوره متففین، آیات سوره حمد و دعایه ابتدایی سوره بقره به مدت حدوداً 31 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في واجعلني من ورثة جنة النعيم. الذي خلقني فهو يهديني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ألا